بسم الله الرحمن الرحیم. قرار است قدری درباره مفهوم بصیرت نکاتی عرض بکنم. این پرسش برای همه پیش میاد که چرا گاهی انسانهایی که از نظر دانش و علم در سطوح بالایی هستند مواضع نادرستی میگیرند. فلان استاد دانشگاه، فلان فیلسوف، فلان عالم دین، مجتهد گاهی موضعی میگیره که یک انسان عامی و عادی و بی سواد یا کم سواد میدونه این خطاست و او موضع درستری میگیره. بی بصیرتی چیه معناش؟ آیا بصیرت داشتن یعنی هوش بالا داشتن؟ آیا بصیرت به این است که انسان حافظه خوبی و قوی داشته باشه، قدرت استدلال بالایی داشته باشه، دانش گسترده ای داشته باشه؟ خب معلومه که اینها نیست. برای اینکه میبینیم افرادی برخوردار از این مزایا هستند ولی فاقد بصیرت. از کجا میگیم فاقد بصیرت؟ به دلیل مواضعی که اتخاذ میکنند. و این بصیرت نداشتن و بی بصیرتی از بزرگترین آفات فرد و جامعه است. و در مقابل بصیرت کلید موفقیت و پیشرفت، اون هم بصیرت عمومی، آگاهی مردم. اگر سطح آگاهی مردم بالا باشه، اهل بصیرت باشند، قطعا جامعه ای که از چنین مردمی تشکیل میشه، این جامعه رو به پیشرفت میره. برعکس، در فقدان بصیرت جامعه به سمت بدبختی و انحطاط و عقب موندگی میره. فقر و فساد و تبعیض، همه اینها ریشه در همین فقدان بصیرت دارد. اگر آگاهی و بصیرت باشه، در هر انتخاباتی در واقع فرد اصلح، افراد اصلح پیروز میدانند. و نیازی به این همه تلاش و کوشش و تبلیغ و هزینه و نگرانی و بعد هم عدم موفقیت نیست. مردم اگه بصیرت داشته باشن، فریب شعارهای توخالی و وعده های غیر عملی رو نمی خورن. در نتیجه دنیا طلبان و قدرت پرستان موفق نمی شن که زمام امور را در دست بگیرند و سرمایه های مملکت رو به یغما ببرند و با درآمدهای هنگفت و با اموال به تاراج برده محرومان و مستضعفان کاخهای اشرافیت برپا کنند. بزرگترین ابزار مفسدان تاریخ بی بصیرتی مردم بوده. بی‌بصیرتی هست که معاویه رو بر علی، یزید رو بر امام حسین ترجیح میده. بزرگترین هنر مصلحان ارتقا بخشیدن به بصیرته. اما بصیرت چیه؟ بصیرت سواد و مدرک حوزوی و مدرک دانشگاهی نیست. خب خیلی از مردم فریب اینجور عناوین رو میخورن. آقا فلان استاد دانشگاه اینطور گفته، فلان فیلسوف، فلان متخصص در علوم انسانی، فلان اقتصاددان، فلان مجتهد، آیت الله چنین موضعی گرفته. بصیرت سواد نیست، مدرک حوزوی و دانشگاهی نیست، تخصص و تبحر در علوم و معارف نیست. بصیرت چیه؟ خب مفهوم البته عمیقیه. بعضی از شاخصها و ویژگیهای این مفهوم رو عرض میکنم. خود فهم عمیق بصیرت کار آسانی نیست، اما یک نکته مسلمه: بصیرت توان تشخیص حق از باطل، توان تشخیص حق از باطل، این نکته کلیدی در بصیرت. یکی ممکنه عالی ترین مدارک علمی رو داشته باشه، تخصص و تبحر در علوم داشته باشه، نویسنده توانمندی باشه، شاعر باشه، اما توان تشخیص حق و باطل رو نداشته باشه. کلید عصر ظهور هم می توان گفت که رسیدن مردم به این درجه از آگاهی و بصیرت، یعنی برسند به درجه از آگاهی و بصیرت که بتوانند بین حق و باطل در حوزه های مختلف تشخیص بدن و تمیز بدن. و بزرگترین مانع ظهور همین جهل و عدم بصیرت. راز توفیق منجی در استقرار جامعه آرمانی هم همین آگاهی و بصیرت مردمه. یعنی اگر امام زمان علیه السلام ظهور بکنن به فرض و با مردمی مواجه بشن که آگاهی و بصیرت ندارن، کاری نمیتونن بکنن. خب امیرالمومنین بود دیگه، سایر ائمه بودن، چرا کاری مهمی انجام نشد؟ چرا جامعه آرمانی تحقق پیدا نکرد؟ برای اینکه اون بصیرت در میان مردم تحقق نداشت. اون چه راجع به توفیق امام زمان در باب آخر الزمان و عصر ظهور گفته میشه، مبناش و رازش اینه که مردم به بصیرت رسیدند. خب به هر میزان این بصیرت بیشتر باشه، اون جامعه موفق تره. خب اگر مردم بصیرت داشته باشن در انتخابهاشون، چه در انتخاب رئیس جمهور، چه در انتخاب نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان، شوراهای شهر و روستا، هر جا شایسته ترین افراد رو انتخاب میکنن، وقتی شایسته ترین فرد به قدرت برسه، او هم شایسته ترین افراد رو در مناسب کلیدی قرار میده و پیشرفت کشور تضمین میشه. یعنی اگر شایسته ترین فرد جامعه بشه رئیس جمهور، طبیعتا او وقتی شایسته ترین فرده، شایسته ترین افراد رو در مناسب کلیدی قرار میده. در نتیجه همه اون چه برای پیشرفت یک کشور لازمه فراهم میشه. بنابراین بصیرت علم نیست، فلسفه نیست، فقه نیست، علم سیاست نیست، علم اخلاق نیست. هر فیلسوفی، هر دانشمندی، هر فقیهی، هر مفسری، هر ریاضیدانی، هر عالم عرفانی، هر استاد اخلاقی چنین نیست که صاحب بصیرت باشه لزوماً. ملازمه‌ای بین اینها نیست، بین بهره هوشی و حافظه و دانش و اطلاعات و اینها و بصیرت ملازمه نیست، به طوری که کسی اونها رو داشته باشه اهل بصیرت باشه. بصیرت شناخت حق و باطل. شناخت حق و باطل یعنی چی؟ منظور از شناخت حق و باطل فقط شناخت نظری نیست. یعنی اینجور نیست که کسی اگر تعریف حق رو بدونه، تعریف باطل رو بدونه، ویژگی های حق رو بدونه، ویژگی های باطل رو بدونه، این صاحب بصیرت باشه. نه خیر، این میشه جز همون علوم و معارف و تخصص ها و تبحر ها. نه، کسی ممکنه که راجع به حق و باطل کتاب بنویسه، ویژگی هاشو بگه، مشخصاتشو بگه، تحلیل عمیقی بکنه از حق و باطل، اما وقتی میخواد موضع بگیره نتواند حق را از باطل تشخیص دهد. بصیرت اینه که اون تعریف، اون مفهوم، اون ویژگی ها رو بتونه بر مصادیق عینی تطبیق بده. بصیرت تشخیص مصداق و حق باطله. مصداق حق و باطل رو شخص بتونه در فتنه ها، در غوغاها تشخیص بده. وگرنه اون شناخت انتزاعی کافی نیست. اون بصیرت به حمل اولیست، نشایه. خب چطور میتونه انسان به شناخت حق و باطل برسه و بتواند مصادیق حق و باطل رو در هر قضیه‌ای تشخیص بده؟ این واقعا فرمولش، فرمول کاملش دست ما نیست. دقیقا نمیتونیم بگیم چه چیزهایی رو انسان باید به دست بیاره، چه مقدماتی رو باید طی بکنه تا برسه لزوماً به تشخیص، به قدرت بر تشخیص حق و باطل و مصادیق اینها. اما یه دسته معدات هست که میتوان گفت اینها تأثیر داره و ما اگر اینها رو دنبالش باشیم امید زیادی هست که بهره‌هایی از بصیرت رو ببریم. خب یکی از این معدات همون معرفت واقعا، یعنی همون به لحاظ انتزاعی و ذهنی انسان حق و باطل بدونه، ویژگی هاشو بدونه، معیارها رو بدونه، ملاک های حق و باطل رو بدونه. این کافی نیست، اما این لازم هست. اما گفتیم مهم تطبیق اون اصول، قواعد، ویژگی ها، معیارها و ملاک ها بر واقعیت عینی است، بر مصادیق. خب یکی از عناصری که اینجا کمک میکنه عالم به زمان بودنه. یعنی شما اگر عالم کتابی باشید، کتاب ها رو خوب خونده باشید، در حجره، در کتابخانه، در دفتر کارتون، شب و روز کارتون تحقیق و مطالعه و علم، تحصیل علمه، و در باب حق و باطل هم تحقیق کردید و معیارها و ملاکها و همه اینا رو به دست آوردید، این به شما این قدرت رو نمیده که فردا در انتخابات بفهمید حق چیه، باطل چیه، در فلان منازعه حق چیه، باطل چیه. باید شخص عالم به زمان هم باشه. علم کتابی کافی نیست، یعنی علم به اوضاع و احوال و شرایط زمانه داشته باشه، از رویدادها، از وقایع. یکی از آگاهی هایی هم که در این زمینه کمک میکنه مطالعه تاریخه. تاریخ خیلی چشمگشاست. اگر کسی تاریخ رو به نیت و قصد عبرت آموزی بخونه، خب بسیاری از وقایع و رویدادها در تاریخ تکرار میشن، نه تکرار به معنی واقعی و فلسفی و هستی شناختیش، یعنی شرایط کم و بیش مشابهی پیش میاد. اگر انسان فهم تاریخی عمیقی داشته باشه تا حدی میتونه آینده را هم پیش بینی بکنه و در حوادث و وقایع موضع درستری رو انتخاب بکنه. بنابراین عالم به تاریخ بودن، عالم به زمان بودن به طور کلی و به طور خاص اطلاعات درست و صحیح و جامع. کدام حزب، کدام جناح، کدام گروه، کدام فرد داره درست میگه، کدام فرد داره غلط میگه، این علاوه بر اون دانش‌های کلی، حتی علم تاریخ، حتی عالم به زمان بودن، لازمه شون که شما در مورد اون مورد خاص اطلاعات درستی داشته باشید، راجع به اون شخص اطلاعات درستی داشته باشید، راجع به اون حزب، راجع به اون جریان آگاهی درستی داشته باشید. اینم یکی از مقدماتی است که کمک میکنه به تشخیص حق و باطل. تفکر عقلی و استدلالی داشتن، هر چقدر آدم عقلش منطقی تر باشه، تفکرش استدلالی تر باشه، در تشخیص حق به تشخیص حق نزدیک تره. مواضعی که اتخاذ میکنه مبتنی بر شواهد باشه، ادله باشه، عقل باشه، استدلال باشه. بنابراین آدمی که اهل استدلال و تفکر و موضع گیریش بر اساس شواهده، این تحت تأثیر القاعات و تبلیغات و تلقین و تقلید و اینها قرار نمیگیره. یکی از شرایط دیگر برای رسیدن به بصیرت انصافه. یعنی تا اینجا نکاتی که گفتیم نکات بینشی بود، نکات معرفتی بود، ولی معرفت و بینش حتی کافی نیست. انسان باید یک خصوصیات روحی و درونی هم داشته باشه تا به سمت حق بره، از حق حمایت کنه، از باطل بگریزه. طهارت و انصاف بسیار اثر داره در بصیرت. آدمی که انصاف نداره در داوری‌هاش، خب این در تشخیص حق و باطل و در موضع گیری موضع درستی نخواهد گرفت، منصفانه قضاوت نخواهد کرد. موانعی داره بصیرت، اون موانع باید برطرف بشه، مثل منافع شخصی، هوای نفس، میل به گناه، لذت طلبی، دنیا طلبی، علائق. اینها مانع فهم میشن. خب چرا عده‌ای اینقدر درباره بی‌حجابی دغدغه دارن؟ چرا با حجاب اینقدر مبارزه میکنن؟ تمام هم و غم و انرژیشون رو گذاشتن برای گسترش بی‌حجابی. این برمیگرده به همون هوای نفس. اینجوری نیست که استدلال کردن، تحقیق علمی کردن، دیدن مثلا بی‌حجابی خیلی خوبه، به نفع انسانه، انسان رو به سعادت میرسونه. اینطوری که نیست. منافع هوای نفس. بنابراین هر چقدر هوای نفس، دنیا طلبی، لذت طلبی، شهرت طلبی، اینا در انسان قوی تر باشه، بصیرت در او ضعیف تره. یعنی به هنگام انتخاب بین حق و باطل به سمت باطل میره، چون باطل هست که میتونه اون خواسته های نامشروع و غیر اخلاقی او رو برآورده بکنه. بنابراین برای رسیدن به بصیرت خودسازی لازمه. آدم باید بتونه روی منافع خودش، روی علایق خودش، روی امیال خودش پا بگذاره. در انتخابات به خیشاوند خودش، به خاطر اینکه خیشاوندش رأی نده، به خاطر اینکه همزبانش رأی نده، اینا همون علایق و منافع. به خاطر اینکه دوست اوس رأی نده، به خاطر اینکه در جناح اوس رأی نده. ملاک رأی باشه شایستگی، لیاقت، توانمندی در مقام نظر و عمل. خب تعصبات قومی، زبانی، نژادی، صنفی، جنسیتی، فرقه‌ای، اینا موانع بصیرتن، مانع بصیرتن، یعنی نمیگذارن من حق رو انتخاب بکنم، به سمت حق برم، به سمت اون چیزی میرم که تعصب من اقتضا داره، تعصب قومی من یا زبانی من یا نژادی من یا فرقه‌ای من یا صنفی من یا هر نوع تعصبی. البته طبیعت و مزاج و تیپ روانی افراد هم گاهی و تا حدی و به درجاتی نقش داره و سهم داره در بصیرت یا بی بصیرتی. مثلا ساده لوحی، شایعه پذیری، مقلد بودن، القا پذیری، منفعل بودن، اینا گاهی خصوصیات روحی روانی و شخصیتی افراده و این باعث میشه که او نه بر اساس معیارهای منطقی و عقلانی بلکه به دلیل این ضعف‌های روحی و روانی که داره اینا اثر میگذارن در انتخاب او و در تصمیم گیری او. خب البته همه اینها زمینه است و اون عامل اصلی هدایت الهی است که یهدی من یشاء و یضل من یشاء، هدایت کننده و گمراه کننده بر اساس توحید افعالی خداونده، اما هدایت الهی و گمراهی الهی بی حساب نیست، همین از همین زمینه هاست، یعنی از طریق همین این زمینه هاست که شخص هدایت پیدا میکنه یا گمراه میشه. بنابراین هم عوامل بینشی روی انسان اثر میگذارن هم عوامل گرایشی و در بصیرت هر دوی اینها اثر دارن، شکی نیست که هر دو اثر دارن، اما کدام یک بیشتر اثر دارن؟ آیا عوامل بینشی بیشتر اثر دارن یا عوامل گرایشی بیشتر اثر دارن؟ پاسخ قطعی واقعا دشواره. برخی میگن عوامل بینشی بسیار اثر گذارن، بعضی میگن عوامل گرایشی تأثیر بیشتری دارن. شاید بشه گفت در اکثر مردم عوامل گرایشی تأثیر بیشتری داره تا عوامل بینشی، و شاید در یه اقلیتی عوامل بینشی قوی تر باشه، تأثیرش بیشتر باشه. اما در هر حال این هر دو اثر دارن، اما حالا کدوم بیشتر اثر دارن و کدوم کمتر، عرض کردم پاسخ قطعی دشواره. ولی اون چی که به نظرم میاد اینه که در عمل عوامل گرایشی به نظر میاد که بیشتر اثر داره و در نتیجه معناش اینه که تربیت اخلاقی و معنوی از اون طرف اثر بهتر و بیشتری داره بر ایجاد بصیرت از صرف علم آموزی، ولو علم دین، ولو علم فقه، ولو علم تفسیر باشه. ولی خب حقیقت اینه که به هر دو ما نیاز داریم، هم به آموزش و هم به پرورش، هم به تعلیم و هم به تربیت، هم به تصحیح بینشمون و هم به تصحیح خواسته ها و آرزوها و امیال و اون چه که ما به دنبالش هستیم. نوع تعلیم دینداری هم خیلی اثر داره در تقویت بصیرت یا تضعیف بصیرت. آموزش سطحی دین هیچ وقت به بصیرت منتهی نمیشه. تأکید بر بعد مناسکی و شعائری دین به جای بعد معارفی، این یکی از آسیب‌های تعلیم و تربیت دینی ماست. ما 90% انرژیمون رو صرف تأکید بر بعد مناسکی و شعائری میکنیم، شاید 10% روی معارف سرمایه گذاری میکنیم. ما که عرض میکنم یعنی جامعه دینی ما، تشکیلات تبلیغی ما، مراسم ما، مجالس ما، مداهی های ما، منبر های ما، مناسک و شعائر از احساس فراتر نمیرن، ریشه در معرفت ندارن لزومن. احساس ممکنه با یک زمینه های تقویت بشه، با یک زمینه های مقابلی این احساس بره جاش احساس دیگه ای بیاد، احساس قومی میاد غلبه میکنه بر احساس دینی، تعصب زبانی و نژادی میاد غلبه میکنه بر اون تعصب دینی. هر دو تعصب هم دیگه مبتنی بر احساس هم. احساسی ارزش داره که مبتنی بر معرفت باشه و مبتنی بر تربیت باشه. یعنی ما باید در درجه اول معرفت حقیقی باید داده بشه، تربیت اخلاقی بشه، در کنارش هم مناسک و شعائر و اون بعد احساسی مطرح بشه. همه اینا لازمه، اما همه دین رو خلاصه کردن در مناسک و شعائر و فراموش کردن معارف و از اون مهمتر فراموش کردن تربیت اخلاقی، دشمن درجه یک بصیرت. بگیم آقا دینداری یعنی سینه زدن، زنجیر زدن، تمام شد. در بسیاری از مجالس، محافل، روستاها، جوان روستایی، نوجوان روستایی تنها چیزی که از دین میفهمه سینه زدن و زنجیر زدنه. نه تربیت اخلاقی اونجا مطرحه، نه آموزش معارف دین. ما شما انتظار دارید که افرادی که با این سیستم تعلیم و تربیتی بار میان اینا دارای بصیرت باشن؟ این ممکن نیست. غلبه احساسات دینی بر معرفت دینی، بر تربیت دینی، این دشمن شماره یک بصیرت. او ممکنه زیر علم هر کسی بره سینه بزنه. ترویج خرافات به نام دین بزرگترین دشمن بصیرت. ذهن اگر خرافی بار بیاد این دیگه نمیتونه منطقی فکر کنه. اینا ضد یک دیگرن، با هم قابل جمع نیست. عده‌ای شب و روز تمام انرژی رو گذاشتن که مردم رو خرافی بار بیارن، اون وقت انتظار داریم که اینها اهل بصیرت باشن. و متاسفانه حجم خرافات بسیار بسیار زیاده و روز به روز در حال افزایشه. هی خرافات جدیدی اضافه میشه به نام دین. این بزرگترین دشمنی با دینه، بزرگترین ستیز با دینه. اگه تنها برانگیختن احساس و دینداری شعائری کافی باشه، خب باید در مناطقی که شعائر و مراسم بیشتر و بهتر برگزار میشه اخلاق و معنویت و بصیرت هم بیشتر باشه، میزان جرائم هم کمتر باشه، آمار زندانی هم پایین تر باشه، پرونده ها هم، پرونده های مجرمانه هم کم باشه. و اینطوریه واقعا؟ آیا اونجاهایی که عزاداری بیشتر میشه این معیارها و ملاک ها بالاست یا نه؟ خب میشه مطالعه کرد، مطالعه عینی تجربی کرد. بنابراین کلید موفقیت و رشد فردی و اجتماعی بصیرت، بصیرت در میان عموم مردم و راه تقویت بصیرت هم، تعلیم صحیح، تربیت صحیح، آگاهی بخشی درست، تصویر، ارائه تصویر درستی از دین و دینداری، اینها برخی از نکاتی است که میتونه در تقویت بصیرت کمک بکنه و باعث تعمیق و رشد بصیرت جامعه بشه. الحمدلله رب العالمین.